ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید لغو تحریم ها پیش شرط بررسی پروتکل الحاقی است. حسن روحانی در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران گفت که ایران هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. سازمان ملل متحد خواستار برقراری فوری آتش بس در حومه دمشق شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه حقوق بشری رادیو فردا برنامه دریچه خواهید بود. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس لغو همه تحریم ها علیه ایران را پیش شرط بررسی پروتکل الحاقی در مجلس عنوان کرد. آقای حقیقت‌پور روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر امضای پروتکل الحاقی را موضوعی پیچیده توصیف کرد که به گفته او تنها در صورت اعتماد کامل به طرف غربی امکان پذیر است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت که این کمیسیون به تیم مذاکره کننده هسته‌ای اعتماد کامل دارد، اما این اعتماد مانع از نظارت بر رفتار و عملکرد آنها نخواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران گفت که ایران همه تلاش خود را به کار خواهد بست که به جامعه بین الملل اعلام کند اقداماتش در چارچوب قانون است و در زمینه برنامه هسته‌ای هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. حسن روحانی همچنین گفت در دیدار با سران کشورهای مختلف در نیویورک احساس کرده که شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد و فضایی به وجود آمده که باید مسیر جدیدی طی شود. رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد سفیر جدید سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا بتواند حسن نیت جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل کند. واشنگتن و تهران از زمان اشغال سفارت آمریکا در ایران در آبان ماه سال 1358 روابط دیپلماتیک ندارند و سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران فعالیت می‌کند. مدیر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش بس در حومه دمشق به منظور امکان امداد رسانی به این مناطق شد. والری ایموس روز شنبه گفت که ادامه درگیری‌ها در حومه دمشق مانع از ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به هزاران شهروند سوری شده است. او همچنین نسبت به خطر مرگ شهروندان سوری بر اثر گرسنگی در چند شهر سوریه از جمله معظمت الشام، حلب، حمص، حسکه و زهرا هشدار داده است. و بالاخره آنکه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آغاز مذاکرات پارلمانی ایران و اتحادیه اروپا از روز یکشنبه خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر روابط ایران و اروپا، همکاری‌های پارلمانی، مسائل منطقه‌ای، بحران سوریه و مذاکرات هسته‌ای را از اصلی‌ترین محورهای این مذاکرات عنوان کرد. و ما عزیزان شنونده به پایان این بخش کوتاه خبری می‌رسیم و نوبت می‌رسه به پخش مجدد برنامه حقوق بشری رادیو فردا دریچه که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان عفو بین الملل درباره توقف اعدام مجدد یک شهروند ایرانی. این نهاد بین المللی حقوق بشری روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام این شهروند اهل بجنورد را متوقف کنند. علیرضا میم هفته پیش به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان بجنورد اعدام شد، اما پس از گذشت ساعتها از اعدامش در سردخانه متوجه شدند که هنوز زنده است و او را به بیمارستان منتقل کردند. اما به گفته عفو بین الملل قاضی پرونده اعلام کرده که این متهم پس از بهبود کامل دوباره اعدام خواهد شد. و حالا عفو بین الملل می گوید این فرد عذاب اعدام و وحشت ناشی از به دار آویخته شدن را یک بار تجربه کرده و اعدام دوباره او عملی غیر انسانی است. سازمان عفو بین الملل علاوه بر این تاکنون بارها از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده. دروی دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
در هفته‌ای که گذشت 10 تن از زندانیان سیاسی از زندان اوین آزاد شدند. عیسی خان حاتمی، مهدی تاجیک، وحید روحبخش، پیمان صمدی، مصطفی بادکوبه‌ای، فرزاد روحی، بهادر علیزاده، محمد ولی غلامنژاد، محمد اسحاق آبادی و علی نعمتی. بنابر گزارش‌ها برخی از این زندانیان سیاسی در حالی آزاد شدند که روزها یا هفته‌های آخر محکومیت خود را می‌گذراندند. وحید شیخ بگلو فعال مدنی در استان آذربایجان شرقی هم که تابستان سال 90 در جریان اعتراض‌ها به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده بود، هفته پیش آزاد شد. او که به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به یک سال زندان محکوم شده بود، در حالی آزاد شده که 8 ماه از این محکومیت را گذرانده است. همزمان حسن دمیرچی، یک فعال مدنی اهل استان آذربایجان شرقی، محکومیتش تایید شد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تبریز به 6 ماه زندان محکوم شده بود، حکمش عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره اتهامات حسن دمیرچی بیشتر می‌گوید.
اتهامی که شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز با آقای حسن دمیرچی وارد کرده، اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست که مستندات ارائه شده برای چنین اتهامی متاسفانه در بعض موارد غیر واقعی و حتی واهی هستش. به این ترتیب که مثلا امداد رسانی حسن دمیرچی رو یا اجرای موسیقی برای زندانیان سیاسی آذربایجانی آزاد شده از زندان رو از مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده است.
اظهار نظرهای مختلف درباره رفع حصر رهبران جنبش سبز همچنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هفته پیش گزارش‌های اخیر درباره آزادی قریب الوقوع مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را رد کرد و گفت هیچ اتفاق خاصی در این باره رخ نداده و پرونده این افراد هم به دستگاه یا نهادی ارجاع نشده است. او در حال این سخنان را میگوید که حدود 10 روز پیش مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، اعلام کرد پرونده مهدی کروبی و میرحسین موسوی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری زندانی، در پی نامناسب بودن حال جسمیش هفته پیش به بیمارستان منتقل شد. این وکیل دادگستری که متهم شده به تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در پرونده ای جدید به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، و جزئیاتی بیشتر درباره آخرین وضعیت پدرش.
پدر رو منتقل کردن بیمارستان مرکز قلب تهران و اگر دکتر وضعیت قلب ایشون رو تایید بکنه باید منتقل بشن برای عمل چشمشون. بابا خیلی لاغر شده بود، حالا اونجا تغذیه نامناسبه یا هر علت دیگه ای که داره، ولی کماکان روحیه‌شون بسیار عالی.
پرونده سراج الدین میردامادی، فعال و تحلیلگر سیاسی که حدود 2 ماه پیش از پاریس به ایران بازگشت، به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است. سراج میردامادی متهم شده به مخالفت با اصل ولایت فقیه، مخالفت با حجاب اجباری، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و حمایت از اعتراضات سال 88 که مسئولان جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه 88 نام می‌برند. ضیاء نبوی، دانشجوی ستاره‌دار و محروم از تحصیل که از خرداد ماه سال 88 در زندان به سر می‌برد، پرونده جدیدی برایش تشکیل شده و قرار بوده 22 مهر ماه محاکمه شود که او در دادگاه حاضر نشده است. به گزارش وبسایت کلمه، ضیاء نبوی که در حال گذراندن 10 سال محکومیتش به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام است، در پرونده جدیدش هم بار دیگر به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. حکم زندان عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، از 10 سال به 7 سال کاهش یافت. فریده غیرت، وکیل این زندانی سیاسی، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته که علاوه بر 7 سال زندان، 10 سال محرومیت عماد بهاور از فعالیت‌های اجتماعی هم در این حکم پابرجاست. عماد بهاور از 3.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد و اتهامش اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران عنوان شده است. دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی قرار است روز 5 آبان ماه، یعنی 1 سال پس از کشته شدن این وبلاگ نویس، برگزار شود. آنطور که قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته، پرونده ستار بهشتی به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده است. در همین حال گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، میگوید برای متهم این پرونده قرار مجرمیت با عنوان قتل شبه عمد صادر شده، در حالی که خانواده ستار بهشتی معتقدند قتل عمد اتفاق افتاده و به این قرار اعتراض کردند. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال پیش بازداشت و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس سایبری ایران درگذشت. علیرضا روشن، یکی از دراویش گنابادی، روز چهارشنبه با پایان محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مهران رهبری، یکی دیگر از دراویش گنابادی، هم در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. او در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده بود. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
خوشبختانه ایشون تبرئه شدن از اتهامی که داشتن، اما خب چند نفر دیگه از دراویش به همین اتهام همچنان داخل زندان هستن یا حکم‌های دیگه بهشون زدن. آقای مثلا مصطفی عبدی 3 سال حبس تعزیری، یا آقای علی معززنی به 2 سال هست، و در حال حاضر هم اون 8 نفر درویشی که در زندان اوین هستن احکامشون پابرجاست.
به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، با گذشت 2 ماه از بازداشت ابراهیم فیروزی و سوادا آقاسر، 2 نوکیش مسیحی، این افراد هنوز در وضعیتی نامعلوم و در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شوند. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، و توضیحاتی درباره اتهام‌های این 2 نوکیش مسیحی.
در مورد اتهامشون توضیح خاصی داده نشده، ولی در این چند سال گذشته اون چیزی که در متن بازجویی ها مرتبا تکرار میشه اینه که روند محاکمه بر دلایل عقیدتی مبتنی است، یعنی نگاه میکنن به فعالیت های کلیساییشون و فعالیت های تبلیغیشون، شرکت در کلیساهای خانگی، ولی اون چه که رسما و در برگه های قانونی قید میشه چیزهای دیگه ای هست که دلایل امنیتی براش ذکر بشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.